تلفن چیز بدن، ثابت بدن.
بفرمایید هر جا که اگر مشکلی پیش اومد به روی چشم من مجدد از شما شماره رو میگیرم. بفرمایید.
نه الان
الان شماره ثابت شد دکتر. الان صداتون خوبه؟
الان خوبه.
بله بله بفرمایید.
میگم اگر ما بخوایم که در واقع نگاهی که به کودک در خانواده و در جامعه داریم با مشکلات کمتری روبرو بشه از اول، در واقع باید یه پایه اساسی و یه شاخص داشته باشه و من فکر میکنم این پایه اساسی و شاخص یه نگاه علمی هست، یعنی مبتنی بر تجارب علمی در روانشناسی، در جامعه شناسی، که ما بر اون مبنا و اساس بتونیم رفتار خودمون رو در خانواده و در جامعه در واقع در نظر بگیریم و رفتاری باشه که آسیب رسان نباشه. چون اگر قرار باشه که در نگاه به کودک در خانواده و در جامعه هر کی از نگاه خودش بخواد که با کودک رفتار بکنه، در نتیجه خب این محدودیت نگاه ها یا مشکلاتی که هر نگاه میتونه داشته باشه روی کودک اثر منفی میذاره و وقتی کودک اونچنان که باید مورد توجه قرار نگیره در خانواده و در جامعه، مشکلات دیگه رو به همراه خواهد داشت. اتفاقا من بد نیست این رو ارتباطش بدم، چون این روزها روز تصویب پیمان نامه حقوق کودک هم هست. در واقع این پیمان نامه حقوق کودک پیمان نامه جهانی هست که مهمترین حقوق کودک رو در نظر گرفته و به همین علت هم اکثر کشورهای جهان اون رو پذیرفتن، از جمله خود جمهوری اسلامی ایران که این پیمان نامه رو پذیرفته. حالا این پذیرش پیمان نامه مشروط ممکنه به هر حال در پیمان نامه که یه بود بین المللی داره مثلا با اقتصادی اجتماعی هماهنگ نباشه، در اساس اون ویژگی های در واقع جا و جهانی لازم داریم در این نگاه که بتونیم هرچی بهتر امکانات فلقوبه این بچه ها رو هم در خانواده هم در نگاه ها نگاه داره. یعنی ما اگر یک کودکی رو در نظر میگیریم باید ببینیم ما کمک به رشد همه جانبه این کودک که شامل رشد جسمی میشه، رشد شناختی میشه، رشد هیجانی یا عاطفی میشه، رشد اجتماعی اخلاقی میشه و این چهار جنبه اساسی رشد رو ما بتونیم امکانات دستیابی کودک واده عملی بکنیم، هم در مدرسه که یه بخشی از جامعه است، هم به طور کلی در سطح جامعه. خب این خودش در واقع یه راهنماست. وقتی ما میگیم ما میخوایم به همه جنبه‌های رشد کودک توجه کنیم، خب ما فقط بر اساس آموزش، چون توجه به رشد کودک نیاز به آموزش داره، هم به معلم در سطح جامعه، هم به مادر و والدین که در سطح خانواده عمل میکنن. و اگر ما این معیار رو قبول داشته باشیم و آموزش بدیم، طبیعی است که کمتر پیش میاد که مادری حالا طوری رفتار کنه که باعث آزار کودک بشه، حالا بدون اینکه خودش بخواد یا اصلا خودش بدونه که این آزار هست، و یا در سطح مدرسه همینطور و در سطح جامعه به همین ترتیب. بنابراین من فکر میکنم اگر بخوایم که روش درست انجام بدیم این نگاه رو بر اساس یه مبنای درستی باشه، باید شاخص‌ها رو مشخص بکنیم و این بار آموزش بدیم به خانواده ها و به معلمان و به قوانینی که در کشور وضع میشه تا حد امکان بتونه متناسب باشه با این نگاهی که حالا به عنوان یکی از نگاه‌های علمی در ارتباط با کودکان مطرح میشه.
الان حالا چقدر خانواده و جامعه ما به این موضوع توجه دارن و کودک امروز ما نیازهاش بر اساس این شاخصهایی که شما می فرمایید دیده میشه؟
بله. خب ببینید، متاسفانه به نظر من کمتر دیده میشه در خانواده. دلایلی که باعث میشه که دیده نشه، همینی که خانواده ها اطلاع ندارن و آموزش ندیدم در این زمینه، چون اطلاع ندارم خب این رو هم عملی نمی کنم. ممکنه خانواده رفتاری بکنه که در واقع به رشد عاطفی کودک آسیب برسونه. ما الان داریم خیلی از خانواده ها بچه ها رو با هم مقایسه میکنن یا تحقیر میکنن اگر بچه موردی رو ندونه، به جای کمک کردن بچه های دیگر رو به رخش میکشن و خیلی از روش هایی که متاسفانه به عنوان روش تربیتی به کار برده میشه و پدر و مادر نمیدونن که این روش مناسب نیست و به رشد عاطفی کودک لطمه میزنه به جایی که باعث پیشرفتش بشه. در مدارس هم خب واقعیت اینه که ما یه مقدار به غیر این مسئله ببخشیم که به آموزش مربوط میشه، یه عامل اقتصاد هم در واقع میتونه نقش منفی داشته باشه. مثلا در خیلی از خانواده ها خب ما خانواده امکان نداره که پاسخگوی در واقع به این رشد همه جانبه کودک پاسخگو باشه. ما خانواده هایی داریم که از سوء تغذیه دارن، بازماندگی از تحصیل دارن، کار کودکان رو داریم. اینا مسائلی است که وقتی اون بود اقتصادی برمی‌داره، یعنی ما برای اینکه این نگاه علمی در مورد رواج پیدا بکنه باید به دو عامل توجه بکنیم. یکی اون عامل اقتصادی که باید در حدی باشه که بتونه این نگاه روشن‌تر رو بی کوشش بده، یکی هم اون بود آموزشی و فرهنگی، چون ما دو نوع فقر داریم دیگه. ما یه فقر فرهنگی داریم، یه فقر اقتصادی داریم. خب خیلی از خانواده ها هر دو فقر دارن، بعضی از خانواده ها فقر اقتصادی ندارن ولی فقر آموزشی دارن و بعضی از خانواده ها برعکس میکنن. دیگر پس جامعه هم خب با مهمترین جایی که برای کودکان داریم که باید به نیازهای ها پاسخ بده، مدارس و آموزش و پرورش. در حال متاسفانه ما در آموزش و پرورش هم با مشکلاتی روبرو هستیم که هم به اهداف آموزش و پرورش برمیگرده، هم به روش های تدریس برمیگرده که همین هم بیشتر حافظ و محوره. حالا بچه ها رو بیشتر مجبور میکنن که گوش کنن، حافظه خودشون رو به کار بگیرن، یاد بگیرن و این همون رو پس بدن. خلاقیت کمتر هست. این دست هایی مثل مهارت های زندگی که برای بچه ها لازم هست خب ما نداریم در نظام آموزشی ما. به هر حال این نظام آموزشی ما هم به ما نمیکنه پاسخگوی در واقع نیازهای کودکان باشه. حالا در یه حدی وظیفه خود رو انجام میده ولی در حدی هم با توجه به همین مشکلاتی که داره خیلی خوب میتونه نگاه در واقع درستی رو تعلیم بده در کودکان. یه بود بگم در جامعه اون بود قانونه دیگه، یعنی اگر قوانین ما کودک محور باشن، قوانین ما نیازهای کودکان رو تشخیص بدن و برای رفع اون رو اقدام بکنن، طبیعتا به کودکان کمک زیادی میشه. خب ما بعد 10 سال این پیمان به صدا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بعد 10 سال به تصویر مجلس رسید. خب این خیلی دیره. واقعیت اینه که جامعه ما و قوانین ما کودک محور نیستن. خب ما در حالی که قوانین بین المللی مربوط به کودکان و حقوق کودکان 30 سال 40 سال پیش در کشورهای مختلف در واقع تدوین شده بود، متاسفانه در کشور ما قانون حمایت از کودکان همین در واقع در این 5-6 ماه پیش تصویب شد. از 10 سال که مونده بود در مجلس. خب یه نقصی که در قوانین ما وجود داره که دیر به نیازهای کودکان پاسخ میده. خب باید خیلی سریعتر این نیازهای کودکان وقتی شناخته میشه پاسخ بدن، چون خانواده به تنهایی نمیتونه مشکلات بچه ها رو حل بکنه، کاهش بده. مدارس هم به تنهایی نمیتونن مگر اینکه خود قانون هم در این زمینه کمک بکنه. مثلا فرض کنه ما تو مدرسه وقتی قانون تنبیه بدنی رو ممنوع کرد، خیلی کم شد از میزان تنبیه بدنی در مدرسه. اما متاسفانه تو این قانون حمایت از کودکان ما آزار عاطفی هم اضافه شد از این. اما در شورای نگهبان هست شد این آزار عاطفی. یعنی ما الان فقط آزار رو که ممنوع کردیم برای والدین، برای معلمان، همون آزار ذهنی هست که از قبل وجود داشت. در حالی که میدونیم خیلی از آزارهایی که به کودکان وارد میشه از طریق آزار عاطفیه. همین که قبلا خدمتتون گفتم، تحقیر کودک، ترسوندن کودک، مقایسه کودک، رقابت، ایجاد رقابت بین کودک، اینا همه در واقع آزارهای عاطفیه که ما در کودکان ایجاد میکنیم. خب اگر از نظر قانون من نشده باشه، که متاسفانه من نشده، 10 سال ما فعالان حقوق کودک هی ثبت کردیم که این قانون تصویب بشه، آخری سختی اینجوری تصویب شد، خب نامید میشه آدم که یه عامل مهم میده که یکی از انواع کودک‌آزاری در جامعه ما که متاسفانه بسیار تربیتی بعضی از معلمین و بعضی از والدین تبدیل شده، خب ما برای اون ممنوعیت الان نداریم. اگر معلم باید به هر چی حرف تحقیرآمیز به کودک بزنه که واقعا کودک ناراحت میشه، کاری نمیشه کرد از این طرف قانون. اما اگر بزند و کودک آزاری جسمی انجام بده، خب بعد قانون جلوش رو میگیره. بنابراین این هماهنگی بین قوانین جامعه، بین استبداد جامعه و بین هدفها و روشهای آموزش و پرورش در جامعه اگر باشه و خانواده رو هم آموزش بدن، میتونیم و امیدوار باشیم که کودکان ما از مشکلات کمتری رنج میبرن. متاسفانه کرونا هم الان اضافه شده. الان وضعیت کودکان در خانواده ها به مراتب بدتر شده. خیلی از خانواده ها امکان حتی نگهداری بهداشتی رو در خانوادهشون ندارن، حالا چه از نظر اقتصادی چه از نظر آموزشی مشکل دارن. خب نگه داشتن بچه ها تو خونه واقعا کار سختیه، به خصوص نوجوان ها. بیرون بردنشون هم با مشکلات دیگه همراه هست. در هر حال باید جامعه یه امکاناتی فراهم بکنه که کمک بکنه به خانواده ها. وقتی مدرسه ها بسته میشه، فقط اون برنامه شاد رو نیاد تنظیم بکنه، خب اون برنامه آموزشی بچه ها. حالا بگذاریم که خودشون هم گفتن 3.5 میلیون کودک از دسترسی به اینترنت و موبایل و هوشمند محرومن و در واقع کنار گذاشته شدن از حوزه آموزش و پرورش. خب وقتی آموزش و پرورش نبینن به خیلی ترک تحصیل ها میپیوندن دیگه. حالا از این که بگذارید، خب اونایی که ندارن این وسیله یا اونایی که دارن، حالا درستشون رو کمک میشه از طریق این در واقع اپلیکیشن، از طریق تلویزیون کمک میشه به درستشون، ولی به جنبه های دیگه که کمک نمی کنن که. حالا این برنامه های در واقع خانوادگی یا برنامه های تلویزیون برای بازی و سرگرم کردن کودکان همونجنا میتونیم بچه ها رو بکنه تو خونه سرگرم میکنه. واقعیت اینه که الان باید یه فکری در این بچه ها سر. شاید یه تغییراتی در برنامه های صدا سیما داده بشه از نظر سرگرمی ها و فعالیت های جذاب و جالب برای کودکان. شاید در شهرداری پیشنهاداتی شده، مثلا شهرداری از این فرهنگ سراها، از خانه های از سرای محله، خیلی جاهای فرهنگی به شهرداری در اختیار داره، خیلی وسیعه. شاید مثلا با رعایت پروتکل های بهداشتی برای بچه ها بتونن یه برنامه های هفتگی در این مراکز بذارن که از اون فشار زیاد بخوان بده کاسته بشه. الان میدونیم که هم در سطح بین‌المللی، فقط در کشور ما نیست و هم در سطح کشور ما، خشونت در خانواده زیاد شد. آمار بین‌المللی مشخص، آمار رسمی ما هم به گفته در واقع اورژانس اجتماعی کشور که یه مرکز دولتی هست، نشون میده که آمار خشونت در خانواده ها بالا رفته، هم بین پدر و مادر و همسران، هم بین به اصطلاح والدین و کودکان. در اینکه خب نمیتونن هم توانایی کار کردن، سرگرم کردن و مشغول کردن بچه ها رو نمیدونن، هم امکاناتشون کافی نیست و این باعث میشه که این خشونت افزایش پیدا بکنه. باید فکر کرد، یعنی یه سری مسائل مشکلات هم ناشی از کرونا شده، بیشتر اضافه شده به اون مطالب، به اون مشکلاتی که قبلا بوده و این هم کار پدر مادر رو سخت‌تر کرده و هم کار بچه ها رو. من خودم همطور که خودتونم اشاره فرمودید روانشناس کودک هستم، خب الان به صورت تلفنی مشاوره دارم. با ذهنایی که به صورت تلفنی مشاوره دارم سانویدههای متوسط و از متوسط بالاتر است در اکثرا دچار مشکل هستن، نمیدونه با بچهش چجوری رفتار بکنه. در که بچهش تا قبل از کرونا میرفته مدرسه کودک، میرفته مدرسه، میرفته دبیرستان و این خب نیازهای دیگه بچه رو برطرف میکرده، فرداش رو بهداشتش و نظافتش، دیگه کاری به درس و سرگرم کردن بچه ها بون تاثیر نداشته. الان واقعا نمیدیم. حالا اون وقت بگذاریم که خانواده که دچار فقر هم هستن کسگر، حالا به نفرت با این خانواده ها اینا خودشون این تماس های تلفنی رو میگیرن، در این خوبت این امکانات رو اطلاع ندارن یا به هست از این کمتر در اختیارشون بوده. مثلا خانواده با 5 تا تای نفری، یعنی 3 تا بچه که یکیش هم مبتلا به اوتیسمه که اصلا همه آرامش خونه رو به هم میزنه، توی یه فضای در واقع 45 متری زندگی میکنن. خب اینا نه از نظر مطابق با وضعیت بهداشتی، خب 5 نفر توی این فضا اصلا فاصله رو با هم ندارن، نه از نظر آرامی. خب وقتی یه بچه سال آخر دبیرستان همش نگرانه که حالا میخواد کنکورم قبول بشه و به هر حال مسائل مختلف میدونم کامپیوتر نداره چی نداره، یعنی آدم نگاه میکنه که اون وقت این عامل اقتصادی هم هستی اضافه میشه این خانواده ها، خب دیگه میزان خشونت بین بچه ها و پدر مادر رو بیشتر میکنه و اینا مسائلی است که خب باید فکر بشه و حالا دولت و سازمان های دولتی ببینن که چقدر میتونن کمک بکنن به کاهش اونا. حالا اون خانواده هایی که مشکل اقتصادی ندارن شاید کمتر به کمک نیاز داشتن، اتفاقا و کمک های اونا بیشتره. شما الان فضای مجازی رو ببینید، اینقدر در واقع گروه ببینید که اونجا انواع بازی ها و امکانات مختلف رو به بچه ها معرفی میکنن، ولی خب خیلی از خانواده های ما اصلا دست به این فضا ها ندارن تا بتونن از این امکانات هم استفاده کنن.
هم دکتر چقدر آسیب شناسی شده این موضوع توی جامعه ما؟ مثلا ما داشتیم مواردی آسیب شناسی که مؤثر واقع شده باشه و اینکه الان ما مراکز تخصصی مشاوره کودک داریم و چقدر ضرورت داره ایجاد این مراکز؟
داریم. ما اتفاقا از نظر تعداد مراکز مشاوره بد نیستیم، اکثرشون هم تخصصیه، چون میدونید کسی میتونه مشاوره انجام بده که از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران مجوز دریافت کرده باشه و خب واقعیت اینه که این مجوز نقوده سخته، یعنی علاوه بر این که باید ارشد باشه، چون الان دیگه به کارشناس اجازه مستقیم نمیدن، ممکنه با کمک یه ارشد مشاوره انجام بده ولی خودش نمیتونه کار مشاوره روانشناسی رو انجام بده، مشاوره رو یه مقدار فرق میکنه. بنابراین اتفاقا مراکز زیاد داریم، منتها میزانی که این مراکز میگیرن به هر حال حتی بر اساس اون مبلغی که خود سازمان نظام مشاوره و روانشناسی پیشنهاد کرده، حالا بخوان تو بعضی از این مراکز متاسفانه اصلا این معیارها رو هم در نظر نمیگیرن، خودشون مبالغ رو برای خودشون تعیین میکنن. اما اگر به همین مبالغی که تعیین میکنن که مثلا دکترا 120,000 تومان ساعت، ارشد مثلا 100,000 تومان، چند درصد خانواده های ما میتونن از این مرکز این از خدمات این مراکز روانشناس یا این روانشناس استفاده کنن؟ چون معمولا مشاوره که یه جلسه نیست که ممکنه یه دفعه والدین سوال داشته باشن، بله مثلا میاد میگه من سوالات رو دارم اینا، یه جلسه تموم میشه، ولی به هر حال میزان متوسط یه 5 جلسه رو باید پیش بینی کرد برای کاهش مثل وقت این مشکل. خب چند درصد خانواده های ما میتونن این مبالغ رو بپردازن؟ نمیدونم، قرار بود که در واقع سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یه سری مراکزی رو معرفی بکنن که همون حضوری نباشن، چون به هر حال امکان نداره، هم از نظر بهداشتی هم از نظر مسائل دیگه. تلفات تلفنی و این خانواده هایی که نیاز دارن مراجعه بکنن، ولی نه با اون قیمتی که مراکز خصوصی انجام میدن، بلکه به صورت خیلی در واقع کمتر یا شاید هم رایگان، ولی چند تا بیشتر فقط مشاوره اعلان نکردن به این ترتیب که تعداد بیشتری باشه که بتونن این مشاوره خودشون رو انجام بدن نیست. خب اینا بیشتر در حوزه کرونا هست که مثلا یه سری خودشون مشاوره ارائه کردن که اگر این مسائل و مشکلات پیش میاد میتونین تلفن کنین و ما کمک بگیریم. در حالی که خب یه بار که اعلان کردن داوطلبان زیادی از انجمن روانشناسی داوطلب شدن که بتونن در واقع این کارهای مشاور آقای رایگان رو انجام بدن، ولی من دقیقا نمیدونم که چی شد که تحقق نیافت، حالا مشکلات چی بوده. در حالی که بخصوص با توجه به مشکل کرونا ضرورت داره که حتما این کار صورت بگیره، در این که واقعیت این خانواده ها نیاز دارن، معلمان نیاز دارن. حالا این تدمیدیم که چقدر آسیب شناسی شده و اینا، الان فرض بکنید تو فضای مجازی بازم برای معلم ها یاد بگیرن چطور از طریق مجازی آموزش بدن، چون میدونیم به هر حال ما از نظر تسلطی که حالا خانواده ها معلم ها افراد در ارتباط با فضای مجازی داشتن خیلی پیشرفته نبودیم، برای اینکه نیازی نبود. به هر حال میرفتن مدرسه، حالا اگر خانواده ها یه مقدار میدونستن وارد بودن به استفاده از این ابزار در واقع فضای مجازی در حد دیگه بود، در حد این که بتونن مثلا همه معلم ها بتونن درس بدن نبود. خب الان مثلا یه سری دوره های برای معلم ها میذارن که اصلا چطور در فضای مجازی درس بدن، ولی آیا همه معلم ها بهره مند میشن؟ که طبیعتا نه، همچنان که همه دانش آموز برای فضای مجازی متاسفانه نتونستن بهره مند بشن. یا انجمن های در واقع داریم که در زمینه آسیب های کودکان فعالیت میکنن، خب پژوهش های انجام میدن به نتایجی میرسن، اما این شرایط فعلی به خصوص که این کرونا هم ادامه داره، مثلا چقدر ما میتونیم از شدت این آسیب کم بکنیم، خب خودش اصلا یه مسئله است دیگه. مثلا من شما فرض بکنید مسئله همین کودکان کار به هر حال حل نشد دیگه، هر بار جمع‌آوری الان هم بودم یه طرح جمع‌آوری اخیراً سال گذشته در واقع اواخر سال گذشته تو اسفند، حالا اسمش هم عوض شد دیگه به جای ساماندهی، یا قبلا که جمع‌آوری بود بعد اسم ساماندهی رو گذاشتن، این بار گذاشتن طرح حمایت از کودکان، ولی اینم عملا خود برخوردهای نادرستی با کودکان در موقع جمع‌آوری کردن تو همین شرایط کرونا و اینا، اینم الان کنار گذاشته شده، الان دیگه بیکار انجام نمیدن. خب اینا مسائلی است که باید در واقع برنامه‌ریزی بشه و یه مقدار کار بشه. حالا این که گفته میشه الان توی این شرایط کرونا به صورت کلی دولت و مدیریت در واقع کافی رو نداره، خب در یه حدی درسته، برای اینکه این مسائل رو باید بیان کشی بکنن، برنامه ریزی بکنن، مدیریت بکنن، یه بودش اقتصادیه، یه بودش آموزشیه، یه بودش اخلاقی انسانیه. همه این مسائل به هر حال وقتی توجه نمیشه یا امکان توجه به اونها کمتره، ما رو به همین جور میرسونه که برای یه تصمیمی در واقع وقتی برای تصمیمی که سریعتر میشه تصمیم گرفت، چون دلایلش روشن، اختلاف نظر بین سازمان های دولتی باشه، اینقدر تفاوت نگاه باشه و حالا به سختی مثلا حالا میخوان بعد از مدتی یه هفته تعطیل بکنن، خب طبیعی است که اون وقت در مورد آسیب‌های اجتماعی از در این شرایط بخوان کار بشه یه مقدار مشکل دیگه. البته 6 تا از این آسیب‌های اجتماعی قبل از کرونا در شورای اجتماعی کشور به اصطلاح در نظر گرفته شده بود که بعداً برنامه‌ریزی بشه روش کار بشه، ولی خب عملا با این برنامه کرونا خیلی از اون برنامه‌های قبلی به هم ریخته، که قابل اجرا نیست الان در این شرایط. اینه که خیلی هم خب ما نداریم الان، حالا اورژانس اجتماعی هست در حدی به مسائل آزار کودکان کمک میکنه، مداخله میکنه، ولی خب به مفهوم کلیش که ما الان بخوایم بیایم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه خودمون برنامه ریزی بکنیم، متاسفانه الان در این وضعیت نیستیم، در این وضعیت نمیتونیم این کار رو انجام بدیم.
درسته.
میتونیم انجام بدیم، ولی به هر حال باید خب به فکر باشن و بتونن که اقداماتی رو بخونن. منظور من این نیست که اصلا نمیشه، ولی دشوارتره، سخت‌تره که انجام بشه.
درسته. خیلی لطف کردید خانم دکتر، توضیحاتتون خیلی کامل و جامع بود. اگر نکته هم باقی مونده که تمایل دارید بفرمایید قید کنید ممنون میشم، و اینکه خودتون رو هم به طور کامل معرفی کنید.
واسم زاده هستم، دکترای روانشناسی کودک و به عنوان روانشناس کودک سارجاست که کار میکنم. الان هم همطور که خدمتتون گفتم به صورت تلفنی انجام میدم. سعی میکنم تا حد امکان در واقع اون موارد اقتصادی رو در اختیار با خانواده‌های مختلف در نظر بگیرم. بله. حالا در ضمن که خب من در حال آدم به تنهایی کار نمی‌کنه، بالاخره طریقه مؤسسه‌ای از طریقه انجمن کار می‌کنه، و به این ترتیب تا حد امکان سعی می‌کنم که در نظر بگیرم این مشکلات. خب هست در واقع این مسئله.
درسته. زنده باشید انشاءالله. خیلی خیلی لطف کردید وقتی که در اختیار قرار دادید. خواهش می‌کنم.
شما موفق باشید.
خواهش می‌کنم. بزرگوارید. زنده باشید انشاءالله.